رساله سیر و سلوک اثر ارزشمند سید محمد مهدی طباطبایی بروجردی معروف به بحرالعلومه که در مورد اخلاق و سیر و سلوک نوشته شده. اما این کتاب از چه جهاتی مهمه؟ علامه بحرالعلوم مراحل اخلاق رو در این کتاب چطور طرح‌ریزی کردن و چه نقدهایی به آرای اخلاقی ایشون وارد شده؟ در این جلسه به این پرسش ها می‌پردازیم. به نام خدا. این چهارمین جلسه از سلسله نشست‌های دین و اخلاق ماست که در 19 دی ماه 1395 برگزار شده. سلسله نشست‌های دین و اخلاق یکی از برنامه‌های ماست که با هدف معرفی رویکردهای مهم اخلاق و نسبت اونا با رویکردهای دینی برگزار میشه. مراحل تحول اخلاقی از منظر علامه بحرالعلوم عنوان این نشسته که حجت الاسلام و المسلمین دکتر امیر قنوی این موضوع رو ارائه کردند. آقای قنوی از شاگردان علی صفایی و از محققین و اساتید سطح عالی حوزه هستند. ایشون همچنین عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی هستند و مباحث فقه الاخلاق مهمترین مسئله مورد پژوهش ایشونه. آقای قنوی از نخستین کسانی هستند که در حوزه فقه الاخلاق پیشگام شده و کتاب درآمدی بر فقه الاخلاق رو در این موضوع نوشتند.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و السلام علی رسول الله و علی آله اجمعین. اللهم صل علی محمد. بحثی که امشب خدمتتون خواهم داشت برای اون کسانی که با ادبیات عرفانی امروز آشنا هستند میدونن که بحث بسیار مهمی هست، این جهت که کتاب تحفت الملوک یا رساله منسوب به مرحوم محمد مهدی بحرالعلوم کتاب مهمی از چند جهت. جهت اول خب اینه که این کتاب به شخصیت بسیار بزرگ و مهمی در تاریخ فقها و علمای شیعه اختصاص داره. مرحوم بحرالعلوم از شاگردان یکی از معروفترین فقها و یکی از دو استاد بزرگ تاریخ فقه شیعه است، وحید بهبهانی، که بزرگترین حوزه های تاریخ شیعه رو اگر بخوایم نام ببریم مسلماً حوزه وحید و حوزه میرزای شیرازی برتر از بقیه از حیث پرورش شاگرد استاد برای دوره‌های بعد قرار داد. همچنین مرحوم بحرالعلوم از حیث مقام عرفانی حتی میان کسانی که به مباحث عرفانی موجود باوری ندارن جایگاه بلندی داره، چون یکی از دو عالم و اندیشمند بزرگ شیعه است که در رابطه با تشرف ایشون به محضر حضرت حجت بسیار گفتگو شده و دو نفر رو که یکیش ایشونه معروف بین فقهای شیعه که به محضر حضرت حجت تشرف داشتن. پس این مقام اخلاقی هم در عصر خودش فرد فوق‌العاده است، با اینکه به مرجعیت بزرگ میرسه و جایگاه مرجع تقلیدی رو به طور کامل داشته، از بزرگانی است که به جای روی آوردن به این جایگاه به تقسیم و تفکیک حوزه ها میپردازه، بخشی رو که بخش اتفاقا مهمیه به دیگران وامی گذاره و بخشی رو خودش بر عهده بگیره. شخصیت بحرالعلوم از این جهت بسیار بزرگه. البته خب یه حدی هم به مرحوم استادشون مرحوم وحید شبیهند که برای عزیزان شاید ندانن، وحید وقتی سنش بالا میره و پیر مرد میشه اعلام میکنه که من دیگه هوش و حافظه خوبی ندارم و دیگه مرجع تقلید نیستم، از این به بعد همه از فلان شاگردم، صاحب ریاض اگر اشتباه نکنم، تقلید میکنیم، من هم دیگه یه لمعه درس میدم در حوزه. این نوع برخوردی که شاید برای ما خیلی غریب و متفاوت با اون چه که در ذهن ما هست باشه. مرحوم بحرالعلوم هم آدم بسیار وارسته و بزرگیه، از این جهت کتاب مهم. دومین نکته در خصوص این کتاب که شاید اهمیتش بیش از نکته اوله اینه که نهله‌های عرفانی در دوره‌های اخیر عمدتاً آموزه‌هاشون در دسترس همگان نبوده و این کتاب کتابیست که از این جهت خیلی نادر الوجودند. این نوع کتاب هایی که به نحوی به وضوح و صراحت مشی و روش مکاتب عرفانی متأخر رو نشون میده. این کتاب هم مورد تایید مرحوم قاضی بوده، هم مرحوم علامه طباطبایی این کتاب رو تدریس میکرده و اگر شما مقایسه کنید بین مطالب این کتاب و مطالب کتاب رساله لب و لباب در سیر سلوک اولوالالباب متوجه میشید که اساس دوتا کتاب یکیه و مطالب تقریبا مطالب علمی اصلی همسانه. البته افزوده های علامه طباطبایی در کتاب رساله لب و لباب دارن، ولی اون اصل و اساس بحث متخذ از کتاب منسوب به بحرالعلوم. خب نکته‌ای که اینجا جالبه اینه که بدانید مرحوم علامه طباطبایی برخلاف استادشون آقای قاضی این رساله رو منسوب به این رساله رو از بحرالعلوم نمی‌دانستند. آقای قاضی این رو از بحرالعلوم می‌دانسته ولی آقای طباطبایی نه، نفی می‌کنن انتصابش رو، البته بنابر نقل شاگردشون مرحوم علامه تهرانی، مرحوم محمد حسین تهرانی که کتاب رساله منسوب به بحرالعلوم و کتاب رساله لب و لباب در سیر سلوک اولوالالباب هر دو حاصل زحمت و تلاش و تحقیق ایشونه. یکیش که در حقیقت تحقیق و تعلیق بر کتاب بحرالعلوم و دیگری اصلا درس هاییست که ایشون از محضر علامه طباطبایی بهره برده و نوشته. خب من خیلی نخواستم این قسمت هایی رو که مربوط به خود شخصیت مرحوم بحرالعلوم با تفاصیل زیاد نقل کنم، ولی خود این نکاتی که ابتداً اول عرض کردم اهمیت کتاب رو تا حدی روشن می‌کنه. بعضی قسمت‌های این کتاب هم به خصوص قسمت‌های آخر ابواب 22 تا 24ش خیلی به مذاق صوفیه نزدیکه و نوع بیانات اوناست. اونهایی هم که این کتاب رو از بحرالعلوم دونستن اون قسمت‌های آخر رو، اون سه باب آخر رو گفتن که از بحرالعلوم نباید باشه. به مطالبی اونجا مورد گفتگوست که از فضای فکری یه اندیشمند فقیه شیعه دوره، که حالا اگر فرصتی شد با
گفتگو ازش میکنه. تبویب کتاب به این شکلی که کتاب رو بر دو بخش مؤلف تقسیم کرده و هر بخش هم شامل 4 فصل. بخش اول در حقیقت سلوک به سوی خداست و مقصد از این سلوک و همچنین شرحی بر منازل عالم خلوص و عوالم قبل و بعد آن. نیتو به تدریج روشن میشه براتون، حالا اجازه بدید بریم جلوتر. مؤلف این بخش رو در 4 فصل ارائه داده. محتویات بخش اول که حالا یک خود ریزه نمیدونم شما میبینید یا نه، محتویات بخش اول، فصل اولش این مقدماتی دارن که اتفاقا بعضاً مقدمات از حیث تحقیقی مقدمات مفیدیه، شاید از بعضی مندرجات خود رساله هم اهمیتش کمتر نباشه. تحقیقاتیه که برخیش فقط مال جناب محقق و محشاست، محشیه نوشته است، که یعنی مرحوم محمد حسین طباطبایی معروف به علامه تهرانی، که راجع به خواص عدد 40 در ظهور استعدادهای انسان حرف زده، روایات مربوط به عدد 40 رو جمع کرده و اثر رعایت این عدد رو در طی منازل توضیح داده. لوازم این سفر رو، لوازم سفر به سوی پروردگار رو، یعنی سفر اخلاص رو، سفری که در روایت مشهور من اخلصت الله 40 صباحا فقط جرت ینابی الحکمت من قلبه الی لسانه، این سفر به سوی عالم خلوص رو ایشون در 3 فصل بعدی توضیح داد. دقت میکنید نهایت این سیر قراره به کجا منتهی بشه؟ عالم خلوص، که حالا تو گفتگوهای بعدی روشن‌تر میشه. فصل اول از هدف سلوک حرف زده. اگه جان ببخشید درست، فصل دوم جا نوشتم هم فصل دوم. فصل دوم از هدف سلوک حرف زده که بقای به معبود و دنباله اون جوشیدن چشمه های علوم حقیقی و معارف الهی، که اگه دقت کنید عنوان های قدری آشناست. بقای به معبود به چه مطلبی اشاره داره؟ به منزل آخری که تو نوشته های عرفانی خصوصا بعد از محیی الدین بهش اشاره میشه، که اون بقای به الله، به اون مرحله یعنی اوج سلوک اشاره داره، که بقای بعد از فنا. و قسمت دومی که داره بهش اشاره میکنه، یعنی جوشیدن چشمه های علوم حقیقی، این به خود این روایت اشاره داره که من اخلص لله 40 صباحم، یعنی هم از سنت عرفانی وام گرفتن و هم از روایت موجود. فصل سوم از دخول به عالم خلوص و شناختن عالم خلوص حرف میزنه و از خلوص و اخلاص و تقسیم خلوص به خلوص در دین و خلوص سالک و اینها گفتگو کرده، که خب اونها هم خواندنیست ولی من به اون بحث نمیپردازم، چون میخواییم خود طرح سلوکی، طرح 12 مرحله‌ای سلوکی نوشته بحرالعلوم رو مورد گفتگو قرار بدیم. این گزارشی دارم میدم از محتویات، اگر دوست داشتید خودتون ببینید. از اوصاف مخلصان در مخلصان راه خدا و قتل در جهاد اصغر و اکبر، مراحل جهاد اصغر و بیان نفاق اصغر و اکبر، اینا مطالب متفرق گاهی و مفیدیه که در فصل سوم مورد گفتگو قرار داره. فصل چهارم که اصل بحث ما در هم قرار داره، تبیین سیر منازل، که ابتدا عوالم مقدم بر عالم خلوص مورد گفتگو قرار گرفته که به ترتیب طرح ایشون میشه اسلام، ایمان، هجرت و جهاد، که در اونجا ابتدا به اختصار توضیح داده شده، بعدن به تفصیل ازش گفته شده. اینم یه ویژگی نوشته ایشونه که اول طرح رو به اختصار گفته و بعد طرح رو به تفصیل. اگر مقایسه بکنید با کتب عرفانی گذشته، این نوشته با کتاب بسیار مهم مواقع النجوم ابن عربی نزدیکی زیادی داره. این کتاب مواقع النجوم در سایه کتاب‌های دیگه ابن عربی قدری مورد کم توجهی قرار گرفته و حتی یه دونه چاپ که ازش بنده دیدم، چاپیه که غلط کم نداره، حتی غلط‌های که باعث بدفهمی متن میشه. با اینکه نسخه خطی خوبی و اونقدری که بنده مقایسه کردم کم غلطی در دسترس بوده، حتی مقایسه با اون هم چندان صورت نگرفته و مطالب ابن عربی هم در اون نوشته به گوش و به چشم محققین خیلی در نیامده، چون اون نوشته رو حتی یه شرح درست و حسابی هم براش نیست. یکی از آقایان که اسم نبرم مناسب تره، کتاب رو به فارسی ترجمه کرده، فارسیش هم وقتی میخونید باید مراجعه کنید به عربی تا متوجه شید که مطلب از چه قراره. آخر کتاب هم دو تا شرح مثلا بر کتاب آورده که اصلا خیلی صدق شرح بر اون مختصرهایی که نوشته شده نیست. کتابی که خیلی کم بهش توجه شده، با اینکه در میان عرفا خیلی اثرگذار بود. یعنی شما تفاسیر عرفانی و بزرگان عرفان رو میبینید از اون تحلیل و از اون نوشته که خاص اون نوشته است. یعنی اون بعضی از اون مطالب حتی در کتاب‌های دیگر ابن عربی مثل فتوحات هم نیامده. اساس اون کتاب بر تحلیل یک روایت از پیامبره که اون روایت نقل میشه که فردی به محضر پیغمبر آمد، از پیامبر ابتدا پرسید که اسلام چیست؟ پیامبر توضیحی داد در یک خط. بعد پرسید که ایمان چیست و پیامبر باز به اون پاسخ داد با همین توضیح در این حد. و بعد از پیامبر پرسید احسان چیست و پیامبر باز هم توضیحی داد و این سه سؤال و جواب بسیار مورد توجه ابن عربی و قبل از اون خواجه عبدالله انصاری تو منازل السائرین بهش توجه داشته، به یه قسمتش، یعنی به قسمت احسانش. ابن عربی اصلا بر اساس این روایت که همین مضمونی که گفتم رو داشت، یعنی حتی تو روایت تصریحی به ترتیب بین اینا نشده، فقط سه تا موضوع مورد سوال پیاپی قرار گرفته و بعد از رفتن اون سائل هم پیامبر در اون روایت اشاره میکنه که این جبرئیل بود که آمده بود این سوال ها رو میپرسه. این دستمایه ابن عربی شده در کتاب مواقع النجوم و طرحی داره در نه مرحله در رابطه با اسلام، ایمان و احسان، که این طرح هم یه ویژگی بسیار متفاوت با بقیه طرح ها داره. به اصطلاح حالا شاید شما یه تعبیر مناسب تر از اینی که من میگم پیدا کنید، منازل سلوک رو یه حالت دودی براش تصویر میکنه. منظورم چیه؟ یعنی ایشون تصویر میکنه که ما اولین مرحلمون اسلامه، بعد ایمانه، بعد احسانه، بعد برمیگردیم دوباره به اسلام، اونطور توی مرحله بالاتر. انگار یه حرکت اینجوری میشه، دوباره میرسیم به همون نقطه قبلی، دوباره اسلامه ولی تو یک سطح بالاتر. باز این یک دور زده میشه، برمیگرده به اسلام ولی توی یه سطحی بالاتر. این چرخش سه بار رخ میده و این سه بار هر کدام یک سطح تازه از اسلام، ایمان و احسان رو تصویر. البته در عین این که روایت دستمایه ابن عربیه، ابن عربی هم حرف خودش رو میزنه، خیلی فکر نکنید مثلا حالا تحلیل مفاد روایت رو مورد نظرشه، نه حتی توضیح دم دستی هم شاید برای اسلام و ایمان خیلی تو اون کتاب پیدا نمی کنید. و راجع به احسان چرا هم در خود مواقع النجوم هم در کتاب فتوحات شاید هم در جاهای دیگه خیلی گفتگو کرده، که حالا من در جای دیگه اونو نوشتم، نقد بررسی و تحلیلش تو این مجله آیین سلوک به عنوان یه مقاله خیلی مفصل بکنم 80-90 صفحه است، تو اونجا آمده، اگه دوست داشتید میتونید تو اون مجله ببینید. این طرح به وضوح تو اندیشه عرفا و مفسرانی که روی کرده عرفانی در تفسیر قرآن دارند اثر گذاشت. اما در کتاب بحرالعلوم شما یه تفاوت مهم، شاید هم نه خیلی مهم، با اون نوشته میبینید. و اون نوشته اینه که اون تفاوت اینه که بحرالعلوم به جای اسلام، ایمان، احسان میگه اسلام، ایمان، هجرت و جهاد، ولی همون شکل دودی طرح رو حفظ میکنه. خب اولین تفاوت میان این طرح و اون طرح چه خواهد شد؟ همینی که گفتم، اون طرح اگر 9 مرحله بودی تبدیل میشه به 12 مرحله. قسمت هایش مشترک میشه، قسمت هایش خیلی مشابه هم میشه، یعنی اسلام اصغر داریم، ایمان اصغر داریم، اسلام اکبر داریم، ایمان اکبر داریم، اسلام اعظم و ایمان اعظم. شد چند تا؟ شدش 6 تا. 6 تا. ولی خب به جای اون مقوله احسانی که اونجا آمده بود، اینجا چیز دیگری نشسته. جای احسان اول چی میشینه با این توضیحی که من دادم؟ هجرت و جهاد. جای ایمان و ببخشید جای احسان مرتبه دوم چه خواهد نشست؟ دوباره هجرت اکبر و ایمان اکبر. اینو ببینید، اصغر، اکبر، اعظم، این سه جور سه. و در اوجش هم میشه چی؟ هجرت عظما و جهاد اعظم. خب اینجا میبینید بحرالعلوم وقتی که طرحش رو عرضه میکنه، یه تفاوت، این تفاوت‌ها رو یه جوری مجبور پوشش بده دیگه، یعنی توضیحی داشته باشه. اتفاق غریبی که تو مرحله اول میفته اینی که میگن که ما در مرحله اول، در سطح اول، در عصر غیبت هجرت اصغر و جهاد اصغر نداریم. یعنی دو مرحله میفته از طرح، دو مرحله از طرح میفته. چرا نداریم؟ چون که ما دیگه حجت خدا، رسول خدا یا حجت جانشین او حضور ندارن که ما به محضر اونها هجرت کنیم و در ذیل پرچم اونها جهاد کنیم. چون هجرت و جهاد در مرحله اول، هجرت و جهاد چجوری؟ ظاهریه، یعنی واقعا پاشیم از وضعیت فعلی زندگیمون جدا بشیم و به فضایی که به همراهی او اقتضا داره متصل شیم و بعد هم در ذیل پرچم او مبارزه. این دوتا رو حذف میکنه. اما اونجایی که خیلی پر رونق میشه مرحله دومه، چون اونجا هم اسلام اکبر دارید، هم ایمان اکبر دارید، هم هجرت و جهاد اکبر که همون مضامینی رو به جهاد اکبر میگن که برای اون آشناست، یعنی مبارزه با نفس و تخلیه و نفس و رها شدن از آلودگی های نفس. البته اونجا یه مشکل دیگه دارن و اون مشکل اینه که اگر ابن عربی فقط یه مفهوم احسان رو اونجا باید توضیح میداد، اینجا باید دو تا چیز رو توضیح بدن. دقت داشتید تو قسمت اسقر، تو مسحت اسقر که گفته بود میشد، تفاوت میان اون چی که آدم حس میکرد با اونی که اونجا نوشته بود کم بود. چرا؟ چون یه هجرت به سوی پیغمبر داشتیم، یه دونه جهاد زیر پرچمه بود. ولی تو مرحله دوم یعنی سطح به اصطلاح اکبر، حالا تفکیک میان هجرت و جهاد قدری دشوار میشه. چرا دشوار میشه؟ چون دقت میکنید اونجا شما پس از اسلام عمیق که به دل نفوذ کرده و ایمانی که در درون آدم سکونت ورزیده، حالا چیزی که دارید جدا شدن از آلودگی هاست دیگه. اینو معمولا با ازش با چی تعبیر کردیم؟ به جهاد اکبر. ولی اونجا بحرالعلوم میاد دو حیثیت در نظر میگیره، یه حیثیت جدا شدن و رها کردن و فاصله گرفتن از بدی هاست و یه حیثیت هم درگیری هاییست که آدم برای فاصله افتادن انجام میده. وقتی میرسیم به مرحله سوم، یعنی سطح به اصطلاح این تر اعظم، توی اونجا میرسیم باز کاملا مشابهت رو میان دو طرح احساس میکنید. چرا؟ چون شما میبینید که در طرح ابن عربی مقوله‌ای که به عنوان احسان مطرح شده، احسان همون شهوده که در تعبیر خود اون روایت هست که وقتی از رسول خدا میپرسن احسان یعنی چی، میفرماید که احسان آن است که انت عمل لله که انک تراه، احسان این است که تو برای خدا تلاش کنی به گونه ای که گویی تو آن را، تو او را میبینی، تو او را میبینی، و اگر تو او را نمیبینی، و اگر تو او را نمیبینی، او تو را میبینی. ابن عربی در کتاب مواقع میاد این رو اینگونه مرحله بندی میکنه، میگه تو یک مرحله تو در سطح کنکر ترایی، یعنی چه؟ یعنی گویی تو او را میبینی. اینجا توضیح میده هم در اونجا هم اگر درست به خاطرم مونده باشه در فتوحات، که تو اینجا میای برای خودت این صحنه رو میسازی، این صحنه رو میسازی که او تو را میبیند. انگار تو مخیله آدم این تصویر میاد، او رو به عنوان ناظر بیرونی و من در حال عمل به عنوان منظورون الی دیده میشم. بعد میاد تو مراحل بعدی، یعنی احسان در مرحله دوم و سوم رو با خود شهود گره میزنه. یک سطح از شهود میشه شهود عادی که هنوز فاصله داره با اون اوج بقای بالله که در اونجا گفته میشه و شروع مشاهدات، سطح دوم. و سطح سوم جاییست که تو از همه دویی ها خلاص میشی، حتی از دوییت میان ذات و صفات و اسماء هم رها میشی و از مقام واحدیت به مقام احدیت به اصطلاح خودشون میرسی. با این توضیحی که حالا خارج از چهارچوب اسلاید هام بود، خواستم روشن کنم براتون که این دوتا طرح در حدی به هم مشابهت دارن که نمیشه قبول کرد که گوینده و نویسنده کتاب تحفت الملوک ناظره و اون طرح نیست، ولی خب علت داره که او به گونه دیگری سعی کرده این طرح رو سامان بده. و از جهتی هم دقت میفرمایید این نویسنده نویسنده است که توجهات قرآنیش بیش از ابن عربیه. شما اگر کتاب مواقع اون نجوم رو ببینید به این چیزا استنادی نداره. اون روایت گفتم دست مایه اوست در اون کتاب و خیلی حتی به توضیحات ظرائف روایت تأکیدی نداره، اون رو بیشتر مایه اصلی بحث قرار داره. ولی در نوشته منسوب به بحرالعلوم حالا خواهید دید که استدلالات قابل توجهی به آیات قرآن و روایات اهل بیت شده که عرض خواهم کرد. یه نکته رو فکر کنم فراموش کردم بگم و اون این بود که همانطور که ابن عربی داستان احسان رو به شهود گره میزنه و بعد تو سه طبقه اونو توضیح میده، طبقه اول تصویر سازی، طبقه دوم شروع مشاهدات و طبقه سوم چیه؟ اوج مشاهداتی که درش همه خلل‌ها بیرون ریخته شدن و شهود خالص و صرفی رخ میده. در همون شکل و شیوه، البته با تفاوت نوع قالب، شما می‌بینید طبقه اول و دوم و سوم رو بحرالعلوم سامان داده. تو طبقه اول خیلی چیزی نیست، چون تو قالبی که می‌ریخته تو هجرت و جهاد، اتفاقا خب تو عصر غیبت اینا برای ایشون منتفی بوده، از نظر ایشون منتفی. و در طبقه دوم و سوم که درست میخوره به همون داستان احسان ابن عربی، تحلیل و توضیح ها بسیار نزدیک با همون حرفای ابن عربی. تا اینجاش، تا اینجایی که مقایسه و مقارنه داشتم بین دو تا طرح، سوالی دارید بفرمایید، اگر نه برم تو مستندات طرح و تحلیل طرح. ببینید اول و آخر کتابی که از این نهله به عنوان کتاب منظم و منسجم بیرون اومده همینه. کتابای دیگه کوچولویی هست، نصیحتنامه ها، تکه ها، نکته ها، ولی نه کتاب دیگری نیامده بیرون. و اینا در حقیقت حاصل تدریس های علامه طباطبایی بوده و معرفی کتاب از طرف مرحوم قاضی طباطبایی بوده که به تدریج به بیرون اومدن این مطالب منجر شد. من که عرض کردم اونی که فقط از یه روایت استفاده کرده محی الدین در مواقع اون نجوم، اون فقط از همون روایت استفاده کرده. ولی این رساله که حالا هی هم من میگم منسوب به بحرالعلوم، شما از من اگرم شنیدید بحرالعلوم همون بشنوید منسوب به بحرالعلوم، در این نوشته روایات و به خصوص آیات کمی مورد استشهاد قرار نگرفتن و اتفاقا ذرائفی در نوع استدلال هست، توجهی به متن آیات هست. ولی من خواستم نشون بدم که این متفکر در این نوشته قوی و قابل توجهی که داره به نظر میاد کاملا در محتوا متأثر از هم خود عرفان محی الدینه و هم به نظر من میاد به احتمال خیلی زیاد کتاب مواقع النجوم رو پیش چشم داشته و بر اساس اون فضا داره حرف میزنه. اینا رو که عرض میکنم نه از باب خدای نکرده وحن و توهین به نوشتسا، ولی این قاعده کار علمیه که آدم ببینه که مسیر یه اندیشه از کدام مراحل گذشته. اولین توجه رو به روایت احسان که عرض کردم خدمتتون، من مثلا تو کتاب منازل و سائرین خاجه با یه نگاه متفاوت دیدم که کاملا برداشت عرفانی خاص میکنه. ولی بعدش دیگه محی‌الدین فوق‌العاده قصه رو بالاتر میبره و بقیه هم متأثر از او هستن. بفرمایید.
این روایت پاسخی که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرمایند چه می‌گید؟
نه، می‌دونید چرا نمی‌گم. الان البته گفتم ها تو لابلای حرفام توضیح دادم. چون اگه می‌خواید اونو ببینید مقاله مفصل جدایی نوشتم. این از بحث این دور میشیم، منم فرصت محدود دارم. با عرض پوزش شما اون مقاله رو بر نوشته آیین سلوک، شاید هم اینترنت هم باشه نمیدونم، نوشته آیین سلوک مجله است، یه مقاله فکر کنم از 80 صفحه است، مفصل حرفای محی‌الدین رو سعی کردم اونجا توضیح بدم و حالا چیزایی هم که به عنوان نقد میشه نسبت بهش داشت رو گفتم. پس میایم سراغ خود طرح مرحوم بحرالعلوم. طرح مرحوم بحرالعلوم با توجه به آیات شروع میشه. اول اشاره به این آیه داره که کل شیء هالک الا وجهه. این آیه قدری خودش توضیح راحت براش نمیشه داد، توضیح روان و راحت. کل شیء هالک الا وجهه، این وجه پروردگار که مستثناست از هالکون چیه؟ نگفته خود خداها، گفته وجه الله. بعد ایشون اومده یه توضیح خاصی میده، میگه وجه خدا هر چیزی است که محل ظهور و تجلی خدا شده و سالک آنجا به بقا نائل میشود که خود مظهر انواع الهی و وجه الله گردد. یعنی خود آدم میتونه مسیری رو طی کنه که بعد از طی اون مسیر خودش محل ظهور و تجلی باشه و وقتی محل ظهور و تجلی شد از تحت عنوان هالک بیرون میاد و به بقا میرسه. دقت میکنی در آنچه دقتی کردیشون؟ یعنی اون مقام بقا رو، بقا و سرمدی شدن رو به آیه قرآن داره مستند میکنه، میگه همه چیز نابود میشن مگر کسی که به بقای بالله رسیده باشه. خداست که میماند و هرچه که محل تجلی صفا، محل تجلی او شده باشه. دقت رو ازم میکنی؟ یعنی مثلا نمیگم درسته، ولی دقت قابل تأمل و جالبیه. و کسی به اینجا میرسه که از هرچه غیر اوست خالص شود و خلاصی یابد. پس اگر اینجوری شد، یعنی هدف این است که آدم بشه وجه الله، یعنی محل تجلی پروردگار، یعنی از هرچه غیر اوست خالی بشه. این الان شد تفسیر این آیه به ظاهر قدری مجمل که ایشون اینجوری توضیحش داد و این میشه هدف سلوک، عالم خلوص، خلوصی فراتر از خلوص عمل. بحث اینه که نه اینکه رفتارهای آدم برای خدا باشه، نه، اصلا از درون آدم هر چیزی، هر وابستگی، هر اتصالی به غیر او از بین بره. این یعنی رسیدن به مقام فنا، رها شدن از هر چیزی غیر او. و بالاتر از مقام فنا این که آدم وجه او هم خودش بشه، این یعنی مقام بقای به معنون. که دیگه عزیزان لابد میدونن فرق بین مقام فنا و بقا چیه. بعضی نفوس میگن انقدر استعداد دارن که بعد از رسیدن به مقام فنا بتونن مقام بقای به الله رو هم تحمل کنن و حالا به اونجا که رسیدن برای تبلیغ و سفارت عن الله به سوی خلق خدا میام. اینا رو دیگه حالا فرض میکنیم دوستانی که به این بحث علاقه دارن اینا رو میدونن. در حقیقت رسیدن به این خلوص و مرگ تمام نفسانیاته که باعث میشه انسان به یه حیات دیگری برسه. دقت کنید، این داره مقدمه میچینه واسه استفاده از یه آیه دیگر قرآن. زندگی در قرب پروردگار و بهره‌مندی از رزق خاص. این اگه گفتید به کدوم آیه میخواد استشهاد کنه؟ احسن، لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. کلمه ها داره به همون معنا اشاره میکنه و اینجا ایشون چاره جز این نداره که حالا بیاد چی و یه توضیح دقیقی براش بده. قتل فی سبیل الله و نشون بده قتل فی سبیل الله یعنی همین. اگر اون رو هم نشون داد مستند دومی هم برای حرفای خودش یافته.
مثلا این آیه الذی خلق الموت و الحیات لیبلوکم مثلا موت،
ایشون به این اشاره نداره، ایشون به این آیه اشاره نداره.
موت یعنی اون فرایی که شما مثلا می‌فرمایید بعدش به وقوع می‌رسید.
اونجوری هم ممکنه توضیح بدید. ببینید یه نکته رو هم دقت کنید، از عرفا توقع مفسرین رو نداشته باشید. چرا؟ چون مفسر تمام تلاشش اینه که به مراد متکلم برسه دیگه، ولی عرفا خیلی از اوقات به این آیات و روایات استشهاد میکنن برای توضیح اون معنایی که منظور نظرشون. به خاطر همین این دقیقاً هر اون آیات به اینا بخوره تو نوشته های اهل عرفان یه همچین سختگیری نیست. مفسر نیستن، عارفن. نمیدونم عرضم روشنه به حدی. من نمیگم درسته ها، میخوام بگم اون چی که هست اینه. و مثلا یا اهل یثرب لا مقام لکم، ای اهل مدینه شما جایگاه برای توقف ندارید. اینو میگن یثرب مقام انسانیت و داره اشاره میکنه انسان تو هیچ جا نباید توقفی داشته باشه. ببین از معنی تفسیر نیست، اینو استشهاده و انتصابش هم به خدا و اینها دشوار خواهد بود. یعنی شما میتونید، طرف گفت که کشتی نشستگانیم، تو شعر حافظ هست کشتی نشستگانیم ای باد شورت برخیز، معلوم نیست که کشتی نشستگانیم یا کشتی شکستگانیم. گفته چون نیست خواجه حافظ معذور دار ما را. حالا هر دوتاش میشه، معنیاش هم قشنگه، ولی یه موقع از شما میخواید نسبت بدید به خدا و پیغمبر، اینا خیلی اون وقت میشه به عرفا خیلی سخت گرفت. پاداشی هم که در این روایتی که در ابتدای عرائزم خوندم بهش باید توجه داشته باشیم، اون پاداش رسیدن به عالم خلوصه. من اخلصه ما اخلص عبد لله 40 صباحا، من جور دیگه خونده بودم اونم هستم، ما اخلص عبد لله 40 صباحا الا جرت ینابیع الحکمت من قلبه علی لسانه. میگه این پاداش همون رسیدن به عالم خلوصه. دقت کنید مطالب رو چجوری به هم ربط میده. الان این به آیه قبل چجوری مربوط شد؟ آیه قبل گفته بود هر کسی که وجه الله بشه، یعنی دیگه از خودش چیزی نمانده باشه و محل تجلی پروردگار شده باشه چه میشه. اینجا چی میگه؟ میگه بنده‌ای که اخلاص ورزیده باشه این اتفاق براش میفته، جرت ینابیع الحکمت من قلبه علی لسانه. پس میگه رسیدن به اون مقام این پاداش رو هم داره. در حقیقت اصلا ببینید اونجا که مطرح میکنن این مقام هایی که میگن معمولا دیگه باید 40 روز درش بمانی،
40 روز جهاد داشته باشه.
ببینید عالم خلوص نهایت کاره. اینایی که داره ایشون میگه اگه کسی به عالم خلوص رسید، که تر اونجا هم باز بحر العلوم توضیح میده که خود این هم یه استقرار و ثبوتی تو اون عالم باید باشه، که همون میشه که کسی که تو به اون عالم رسید و استقرار و ثبوتی پیدا کرد، او ینابیع الحکمت از دلش بر زبانش جاری میشه. این آیه قبل رو هم که اشاره بهش کردم، ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله، که توضیحش آمد گفته البته قتل در راه خدا رو میگن قتل به دو معناست. اینجا الان نیاوردم تو، شاید هم آوردم بعد. کشته شدگان در راه خدا کسانی هستند که به مقام وجه اللهی میرسند. قتل یه معنای ظاهری داره، یه معنای باطنی. معنای باطنی خیلی شنیدید این تعبیر رو، که نفسش رو کشته طرف، نفسش رو کشته. این کشتن نفس هم قتل در راه خداست، منتها یه سطح دیگه یه کشته شدنه. اگه اینجوری توضیح دادید میگید والذین قتلوا فی سبیل الله، ان الذین قتلوا فی سبیل الله، اونهایی که در راه خدا نفس خودشون رو کشتن، از خودشون دیگه چیزی باقی نمانده. اینایی که از خودشون چیزی باقی نمانده، اینان که تو آیات قبل به چی تطبیقشون باید بکنید؟ به وجه الله. اون جاییست که جز خدا چیزی نمانده. قتلوا فی سبیل الله، این آدم ها احیاهم، اینان که به حیات جاودانه میرسن، اندرب به هم یرزقون، و رزق دیگری رو خواهند. ببینید یادتون باشه حرف هر کسی، الان من عرائضی که دارم خدمتون عرض میکنم، بعدش شاید به قدر اندازه توضیحاتی که از طرح میدم همون اندازه نقد کردم، همون اندازه نقد. ولی حرف هر بزرگی رو که میخونید اول سعی کنید همه اون حرف رو با همه وجود بخونید، همه استدلالهاش رو به دقت بفهمید. فعلا جای نه نیست، جای فهمه، چون یه آدم بسیار اهل صناعتی حرف زده و باید تو فرمایشاتشون دقت کنید. به این راحتی نمیشه عبور کرد. آره اینجاش هم اون ایراده داره. نه خب خلاصه استدلالشون رو من تو اینجا نوشتم که حالا لابلای عرائضم گفتم و دیگه شاید نیاز به تکرار نباشه. فقط یه تیکر رو نگفتم، اون اندرب بهم یرزقون رو هم میگن رزق حقیقی انسان، نه رزقی که به جسمش فقط مربوطه. رزق معنای وسیع تری داره. یک معنای رزق همین آب و غذاییست که میخوریم، ولی ما نیازهای عمیق‌تر و اساسی تری داریم از مقوله علم، از مقوله شهود، که حکمت هاییست که تو اون مرحله بهره‌مند ازش میشیم. و باز اینا رو ربط میده به چی؟ به همون حکمت هایی که از دل میجوشه. دقت میکنید تو اون روایت بود من اخلص لله، من حالا باز همون روایت خودم رو میخونم. این روایت چندین نقل داره، یکیش به حافظه منه، شکل دیگریش رو الان براتون میشه. رفت میده باز مقوله یرزقون رو در اینجا به انجرت ینابی الحکمت من قلبه اله لسان،
چون
این محل
تجربی شدن
خود
قرآن فرماید
که حتی روحانی اونجا
بچه الله. درست. پس چه داره که اینها اون عارفی که واصل شده رو بچه الله میدونن، در صورتی که قبلش هم بچه الله بدیم.
خب ببینید بعد اون سیری که اینها توضیح میدن رو ببینید که آدم چگونه از غیر از خدا، از غیر خدا جدا شدن و از عالم ظلمات بیرون اومدن و بعد حتی از عالم نفس خلاصی یافتن و بعد به مشاهدات رسیدن و بعد تو اون مشاهدات هم نماندن و به تجلی اسماء و صفات و چه رسیدن و بعد از همه اونا که مقام واحدیت خواهد بود برتر رفتن به مقام احدیت. اون حرفا رو اگر دیده باشید خب بحثا بحثای فنی و ظریفیه. به یه بیان که خب هیچ جا از پروردگار خالی نیست، ولی اینکه من به اونجا برسم، یعنی من به اون به حدی برسم که این این تجلیات در من رخ بده، این اصلا یه چیز دیگه است. این وصول الالله، فناء در خداست که حالا باید بحثای مفصل داره. من الان بیشتر ببینید تو اینجا فرصت نیست از 45 دقیقه هم حرف بحرالعلوم بخونیم هم یه دوره مباحث عرفانی. من فرضم اینه که این طرح رو میخواییم، یک معنا یه مقایسه کوتاه کردم که کسی ند کرده این طرح رو با طرح مواقع النجوم ابن عربی. دوم این که این طرح رو سعی کردم نشون بدم که طرح قابل توجه. ببینید عمرن ابن عربی تو بحثاش اینقدر توجه به این کلمات و ظرائف موجود در متنای وحیانی نداره، حرفای بسیار بلندی داره های ابن عربی، ولی او حتی میدونید تفسیر ابن عربی معروف هست، تفسیر به تفسیر ابن عربی، تفسیر ابن عربی رو کی نوشته؟ عبدالرزاق کاشانیه. این تفسیر تفسیر کاشانیه، منتها منسوب شده به ابن عربی. چرا؟ چون کاشانی شاگرد با واسطه ابن عربیه و هرچی داره تقریبا از ابن عربی و اندیشه هاشو تفسیرم شده منسوب اون. ابن عربی ادعای مفسر بودن نداره، یه تفسیر داره ها، یه تفسیر داره که تو همین آخرین نسخه جامع التفاسیر هم هست، ولی به این عنوان مشهور نیست، مدعی این اون عنوان. من میخواستم ببینید که این بیان بیان متفاوت و تلاش تلاش در خور تقدیریه تو این کتاب. خب ببخشید که من بعضیشم رد میکنم چون مطمئنم که به توضیح مفصل این نمیرسم. الان اصل داستان روشن شد و شما هم متوجه شدید که این آیه رو من پیدا کنم که سریعتر بحث رو خدمت شما جمع کنم. یا کریم این صلواتی من رو برفت
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
ببینید اصل ایده چهار مرحله ای مال این آیه است، نگاه کنید. الذین آمنوا و هاجروا و جاهدوا فی سبیل الله به اموالهم و انفسهم اعظم درجتن عند الله و اولئک هم الفائزون. هم الفائزون یبشرهم ربهم برحمت من و رضوان و جنات لهم فیها نعیم مقیم خالدین فیها ابدا ان الله عنده اجر عظیم. اساس تصور مراحل از این آیه برگرفته، یعنی به این مستدل میکنه بحرالعلوم. دقت میکنید چند مرحله اینجا گفته شده؟ سه مرحله. خب چطور بحرالعلوم چهار تاش کرده؟ ببینید این دقت هم باز دارد، ما روایات متعددی داریم و همچنین آیه معروف قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا رو داریم، به اینا اشاره کرده ها. میگه که پس ما یه مرحله داریم که اینجا بهش اشاره نشده، اون مرحله چیه؟ اسلام. پس ما چهار مرحله داریم: اسلام، ایمان، هجرت و جهاد، که این میشه اساس قصه. بعد بر اساس همون ترفند محی الدین اینو به سه مرحله تقسیم میکنه: مرحله ظاهره، مرحله باطنه و مرحله ای که تو خطورات رخ میده و بحث شهود اونجا شکل میگیره. جان من یعنی این سه مرحله، این چهار تا اینجا گرفته ازش استفاده شده و بعد هم به همه این عناوین اشاره میکنه. اعظم و درجتن عند الله و اولئک هم الفائزون، فوز بزرگ رو اینها بشیدن، اینا پیروز شدن، اینا به تای خط رسیدن، اونا که همه این مراحل رو عبور کرده باشن. پس گام های سالک تا رسیدن به فوز در اسلام، ایمان، هجرت و جهاد خلاصه میشه. خب فوز و حیات جاودان هم که همون بحثایی بود که اونجا تو ان الذين قتلوا في سبيل الله در همونجا اومده بود، دوباره تکرارش نمیکنه. مراحل سلوک با توضیحی که خدمتتون عرض کردم میشه 12 تا. ولی چطور میشه 12 تا؟ نه یه چیزایش رو به هم ریخت بحرالعلوم، دو تا از مرحله اول رو حذف کرد، هجرت و جهاد. منتها بحرالعلوم اینجا اضافاتی داره که اون عدد 12 رو برش تحفظ کنه. میدونیدم چرا بر عدد 12 تحفظ کردن براشونم شیرینه دیگه، 12 امام که نقباء 12 گانن با اعتقادات ما مثلا چه هست. یه ببینید یه قصه اعداده که حالا یه روزی باید مفصل از اعداد فقط حرف بزنیم. این سعی کردن در قالب اعداد معنادار درآوردن خیلی مهمه. مثلا ابو منصور اصفهانی وقتی میخواد تو نهج الخاص سعی میکنه مراحل رو 40 تا میکنه. خب این یه معنای دیگه هم داره، یه نوع اتقانی هم به قصه. یا مثلا خواجه در منازل السائرین و در صد میدان منازل رو چند تا میکنه؟ در هر دو تا 100 تا. البته 20 تا بین دو تا کتاب فرق هست، بالا پایین خیلی دارن این دو تا کتابی که در اوایل جوانی نوشته شده در ایام کهولت. یا مثلا میبینید خواجه عبدالله انصاری 100 مرحله میبینه، اون 100 مرحله رو بر چند قسم تقسیم میکنه یادتون هست؟ 10 تا. و در هر مرحله چند منزل هست؟ 10 تا. یعنی این نظم‌های عددی خیلی خیلی دشوار رو شما می‌بینید. اینجا حالا ایشون اینقدر نظم عددیش دشوار نیست، ولی بر عدد 12 تحفظ می‌کنه. چطوری؟ ایشون اینجوری تحفظ می‌کنه که میاد در میانه راه یک عالم، دو تا عالم انتخاب میکنه. یک عالمی که اون نهایت کاره، یعنی بعد از اینکه شما جهاد اعظم رو هم انجام دادید میرسید به کدوم عالم؟ عالم خلوص. و حالا باید مدتی در عالم خلوص بمانید تا اون خلوص به صورت کامل حاصل بشه، به قول شما حالا بقا بالله حاصل بشه. اون میشه یه مرحله خودش جدا، یه مرحله این وسط میاره که حالا اشاره خواهم کرد و نتیجهش میشه چی؟ 12. البته خب دقت میکنید نظم ریاضی یه زیبایی هایی داره ولی یه ضعف مهم و بزرگ هم داره، و اون چیه؟ مدل سازی با ریاضیات خیلی از اوقات نتیجهش فاصله گرفتن با واقعیت. یعنی شما سعی میکنید نظم ریاضی حفظ کنید دیگه، ولی نظم ریاضی الزاماً واقعی نیست. و خود خواجه وقتی 10 شما یه خورد صبر، یه دفعه سعی کنید یه چیزی رو، یه اتفاق رو 100 مرحله بکنید، درست هم 100 تا درادا، درست هم جدن کار دشواری، جدن کار دشواری. یعنی یه عدد ساده‌ای نیست به 100 رساندن. ابو منصور به 40 رسونده، بیچاره شده تا به 40 رسونده. خواجه هم تحت تاثیر کتاب اونا خودش صریحاً می‌نویسه. ولی 100 از اون خیلی دشوارتر چیه؟ اینکه 100 تا رو به 10 تا 10 تا تبدیل کنید. من نمیگم مطالب و مزامین قشنگ نیست، ولی یه دغدغه اینجا تو آدم بیدار میشه و اون غلبه ریاضیات بر واقعیت، تحول انسانی که تو کتاب خواجه عبدالله خیلی جاها میشه اینو نشون داد که آقا من یادمه، حالا من خیلی احترام بر این بزرگان قائلم، ولی یادمه یه بار مثلا اوائلی بود با این کتاب مواجه شدم، احساس کردم مثل این که میشه یه چیزی هم ما اضافه کنیم. متوجه ازم میشید یه مقام چه هم میشه اضافه گذاشتم، یه چیزی هم در ایام جوانی که شیطنت آدم هم بیشتره گذاشتیم و تنظیم هم دیدیم نه جا افتاد. ببینید گاهی خلل و فرج تو طرح زیاد میشه، در اینی که نظم ریاضی بسیار جذابه ولی خلل و فرج در طرح خیلی خواهد شد. و این مشکل ترین طرح هم هست، همینطور که میبینید بلا فاصله بعد از ایشون شارح یعنی آقای تهرانی این ایراد میگیره، میگه یعنی چی؟ چرا هجرت اسقر و جهاد اسقر تو دوره ما نداریم، میاد مشابهی براش تصویر میکنه هجرت. خب اینو قبول کنید چه اتفاقی میفته؟ اون دوتا عالمی که او درست کرده بود به هم میریزه، میشه چهارده. ببینید خودمون متوجه میشیم این عددها رو اگر به این عنوان قداست باش براش قائل بشیم، یواش یواش از فضای استدلال خارج میشیم، ما بیشتر به فن نقاشی و کار هنری نزدیک میشیم. و الا شما وقتی در فضای تحول نفس حرف میزنید باید خیلی دقیق مشخص حرف بزنید که این تحول با این ویژگی ها که تمام شد، تحول بعدی درست بر روی دوش تحول قبلی با این اسلوب شروع میشه و با این ویژگی ها پایان میپذیره. و الا دقت میکنید تبدیل میشه به شعر، تبدیل میشه به شعر، ایبی نداره، ولی دقت کنید در حد شعر هم قابل استفاده است، در حد شعر هم قابل دفاع خواهد.
یه بخش خود تفسیر دفعه تحت تأثیر روایت اخلاقی عددی ما، مثلا اینکه روایت ما داریم میگه مؤمن هفت صفت داره، یا مثلا مؤمن هشت صفت نداره، یا مؤمن شایسته که دوازده صفت رو از کودک یاد بگیره. بیشتر من دارم یه کتاب هم بکنم همینجوری باشه.
من خصال صدوق فسال صدو اخلاقی به این خود دو جل تقریبا توی یه دیده جان؟
این اخلاقیات ما خیلیش عددیه.
نه ببینید این فرق کرده، یه موقع از شما برای بیان مطالبی که دشوارن یه نوع جنبندی خلاصه‌گویی منظم گفتن دارید، شما نگاه کنید اونجا از یک داریم، دو داریم، سه داریم، تا بالاتر از هزار هم کتاب فسال داریم. به عدد مطالب رو گفتن منظم کردن مطالبه، دوازده هم میشه، ولی مقید موندن توی مقولات اینگونی توی عدد خیلی کار رو دشوار میکنه. من چون اینو خیلی فکر کردم روش عرض میکنم، شما این نظم خواجه رو هر جوری فکر کنید به خدا آدم بخواد حتی پرت و پلا بگه رعایت تقسیم ده دهی این یاد تقسیم بندی کتاب خونه هست دیو ای ده دهی ده و بعد درست به صد تمام کردن و وسطش کلی مشکل پیدا نشه خیلی کار دشواریه. نظم ریاضی که اونا رو سعی میکنه مثلا خاطر رعایت کنه خیلی دشواره. البته خیلی از عرفا اینجوری نیستن، مثلا عرفای خراسان سراج و دیگران وقتی ترتیب میگن هیچ مقیده به این حرف هم نیستن، شیش تا در اومد، هفت تا در اومد، دوازده تا در اومد. بفرم
استاد تسارت ما ماشین، ولی ماندگاری افراد انجام کارهای مشکل هستش. حالا که میتونم این مثلا خاطر از دوله همزاری هم که کار کرده خیلی مشکله، ماندگاری افراد هم هم نیست. مثلا اینکه ایچی هم هم مثلا خودش رو مقید بکنم یه عدد خاص خب و با اون تفسیر صحبت کنند در زمان اونها، خب در زمان اونها ممکنه به حد اکمل سخن رو برسونند.
من هم شما رو تکمیل کنم. اصلا ببینید سجع گویی و رعایت یه نظم ریاضی مانند در کلام باعث ماندگاریش میشه. اصلا شعر قدیم ما، شعرهای قدیم ما یه سر ماندگاریش همین وزن زیبا و قافیه های و قافیه ها و آهنگ های مشخصش. ولی من عرض کردم اونجه قطعا خوبه، قطعا حرفای خواجه عبدالله انصاری رو به راحتی میشه حفظ کرد از بس که آهنگینه. شما میبینید مثلا تو صد قسمت هم که وارد میشه هر یک از صد قسمت به سه قسمت تبدیل میشه. اگه میخواد آفات بگه سه تاست، اگه میخواد علامت بگه سه تاست، اگه میخواست ویژگی بگه سه تاست. یعنی بعدم این نظم فوق‌العاده توی کتاب رعایت میشه در حد باور نکردنی. این برای محفوظ ماندن و برای عرضه کردن خوبه، ولی یه آفت فوق‌العاده مهم هم داره. مدل سازی بر اساس ریاضیات همه جا این خطر رو داره که از واقعیت فاصله بگیره.
اگه این کتاب رو به قرار بگم، شما توی مرحله فکر کردن از دوازده مرحله هست
اینم یه حرف معروفیه ها، میگن آقا ببینید عرفا توضیح میدن چیو آنچه بر سرشون رفته و واسه همین حتی توضیح میدن یه عارف ممکنه یه مسیر رفته باشه که در روایت داریم که طرق الالله به عدد انفاس خلائق و هر کم مسیر خودش رو گفت. ببین اینجوری نباید طرح رو از حد نقد بیرون ببریم، نمیگیم مشاهداتشه، بالاخره این مشاهداتشه توش نباید تناقض باشه، توش نباید افتادگی باشه، فقدان تحلیل قابل قبول نیست. مثلا شما میگید خواجه عبدالله 100 مرحله رو گفته، خب تو 100 میدان هم 100 مرحله گفته، تو منازل و سایر هم 100 مرحله گفته، نزدیک 30 جاش اینا با هم فرق میکنه. میتونیم بگیم در جوانی یه مسیری رفته، در پیری یه مسیر. ببین اینا دیگه به نظر نمیاد، ما به نظر میاد از فضای نقد و بررسی داستان رو فقط میخواییم بیرون ببریم، و الا خب بالاخره مسیری که آدم طی کرده اگه واقعا همین مسیر عبور شده ازش، توی اینا که تفاوت و تناقض نمیتونه باشه، داستان اینه. و اینم یادتون باشید به تعبیر خود خواجه در اول فکر کنم مناظر میگه که بعضی از عرفا، یه همچی تعبیری، بعضی از عرفا از دفتر به دفتر مطالب رو میبرند و بعضی از دل به دفتر. بسیاری از نوشته ها از دفتر به دفتره ها، اینجوری نیست که عرفای بزرگ هم محقق نبودن، حرفای دیگران رو نمیدیدن، بالا پایین نمیکردن، یه نظم منطقی بهش نمیدادن. متوجه ارزم میشید؟ همه از دل به دفتر نیست. بله بله.
استاد معنای مفهوم اشاره کردم جایی که من مقید به هدایت از 12 بودم یا استنباط.
چرا؟ این همون جام هست به عدد نقبا چی باشه 12. هم تصریح هست. حالا این تصریح ها رو یه قدری الان تردید کردم. استاد محمد حسین تهرانی در حاشیه فقط دارن یا من تو متن فکر میکنم هست. حالا باید دوباره نگاه کنم. این کاملا مشخصه. شیعه است. سعی میکنه این عدد 12 خیلی شیرینه اگه از توش در بیاد. و میدونید بعدش چیه؟ وقتی یکی بیاد یکیشو خراب کنه و خدشه به یه جای دیگه وارد میشه که از اول قرار نبود با این از اون دفاع بشه. گاهی از اوقات نوع دفاع دفاعیت بعدی رو دچار دشواری. ببخشید من بیشتر از این میخواستم توضیح بدم، نقد این خودش مجال مفصلی میتربه. من مجموعه این نوشته رو میدم خدمت عزیزمون آقای غلامی که نقد مفصل این حرف هم شده ها، یعنی شاید بیشتر از 20 تا نقد به مجموعه ته بوده، اونا هم ببینید حالا براتون شاید جذاب شد. در مجموع من این ته رو طرح قابل دفاعی نمیدونم، ولی طراح رو آدم دقیق و در خور توجه میدونم. بسه شما
اللهم
کانال خودمون بذارم، شما خودتون منتقل میکنید به کانال عمومی. من امشب برات میگم.
یه سایتم و این گزارش جلسات رو میذارم.
حالا من این گزارش اینی هم که شما در رابطه با جلسه میخواید کاملش به صورت فایل پی دی اف میدم بهتون دیگه، که اگه خواستید اضافه کنید بهتر.
جلسه بعدی آقای
جان هیچ از
اشون
معلوم نیست. نه اصلا از مرحوم بحرالعلوم اینا که تحقیق کردن از خود عارف و بزرگ بودن ایشون خیلی گفتن، ولی از سوابق عرفان میدونی مرحوم بحرالعلوم خیلی قدیمه ها. بحر العلوم میشه آره مرحوم وحید، یعنی 1150 مثلا 1000 خیلی قدیمیه، یعنی آره خیلی قدیمیه، یعنی از ما یه 200 سال برو عقب تر. نمیدونم بیدابادی اینا چه مال چه دوره
خاجه اسماعیل
جان
خاجه اسماعیل
دوره افاقنه میشه مال بعد از صفویه، یعنی هم باز میشه نیمه دوم قرن دوازدهم. علامه اینا علامه طباطبایی قبول نداره رساله مال بهرام رو دو جا، هم در المیزان در جلد یک، هم در تفسیر سوره آل عمران. من این دوتاشو مفصل آوردم و بحث کردم.
نه.
یه بار سه مرحله‌ای میگه، یه بار دیگه تو طرح دو دیگه‌اش چهار مرحله‌ای و بلکه پنج مرحله‌ای میگه. اینا رو مفصل توضیح دادم، البته تو اینجا نیست، حالا جای دیگه در دست چاپ ان شاء الله بیاد بیرون.
چیزی که شنیدید گزارشی شنیداری از یکی از برنامه‌های خانه اخلاق پژوهان جوان. مجموعه ما یک مجموعه غیرانتفاعی و مردم نهاده که از سال 94 تا کنون تلاش می‌کنه مباحث اخلاق رو در فضای نظری و عملی که تا حدودی کم رنگ شده هم تا اندازه احیا کنه و هم در قدم‌های بعدی رشد و اعتلا بده. سعیمون بر این بوده که بتونیم منظرهای متفاوتی رو که در این مباحث وجود داره روایت کنیم. کارگاه‌ها، نشست‌ها و درس‌های اخلاق متعددی رو در شاخه‌های مختلفی مثل فرا اخلاق، اخلاق هنجاری، اخلاق کاربردی و اخلاق اسلامی به کمک اساتید خوبمون برگزار کردیم و به یاری خدا این روند ادامه خواهد داشت. اگر دوست داشتید با مجموعه ما آشنا بشید، آدرس سایت ما ethicshouse.ir هست. میتونید اسم مؤسسه یعنی خانه اخلاق پژوهان جوان رو هم گوگل کنید. به اضافه این که میتونید ما رو در تلگرام، اینستاگرام، توییتر و آپارات با همین عبارت جستجو و پیدا کنید. رایگان بخشی در ساحت دانش از روز اول خط مشی مجموعه ما بوده و امیدواریم که با حمایت شما این روند ادامه پیدا کنه. اولین درخواست ما از شما اینه که اگر اشکالاتی دیدید، چه در خود برنامه‌ها و چه در همین فایل‌های صوتی، از کنارش رد نشید و حتما به ما منتقل کنید تا اصلاحش کنیم. یا اگر پیشنهادی دارید، مثلا استادی رو می‌شناسید که به نظرتون قابل استفاده میاد، به ما معرفی کنید. اگر حس میکنید سرفصلی در این حوزه هست که لازمه بهش پرداخته بشه، حتما ما رو در جریان بذارید. این کار رو میتونید از طریق ادمین کانال تلگرام یا لینک های دیگه ارتباطی که در سایت هست انجام بدید. همچنین از طریق لینک حمایت مالی در سایت خانه اخلاق میتونید پشتیبان ادامه یافتن این مسیر باشید. ممنون از محبت شما و خدا نگهدار.